علي حبه جل وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
أهل السنة وبهابيات دو تا تافته جدا بافته است.
یا حجاب الله والبدن قدیب الازدی،
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یفتیگ منه یصبی انت باب الله من یفتیگ منه یصبی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی. طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در خانه علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز بلای او بزن دم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جهان گره گشایی. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت در خدمت شما بینندگان عزیز هست با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که برنامه ما رو میبینید در کمال صحت و سلامتی باشید و فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در این برنامه قضاوت با شما توفیق داریم در خدمت استاد حوزه و دانشگاه، استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوخته اند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم.
بسیار خوب، متشکرم. خب بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، اونهایی که همراه همیشگی ما هستید، در جریان هستید و شیوه برنامه قضاوت با شما رو کاملا مستحضرید. ما در برنامه قضاوت با شما موضوعی رو مطرح میکنیم و در ابتدای برنامه سخن کوتاهی رو از استاد بزرگوار میشنویم در اون موضوع و بعد اون موضوع رو به صورت تریبون آزاد مطرح میکنیم و شما عزیزان پشت خط قرار میگیرید. ابتدا در رابطه با اون موضوع صحبت میفرمایید، نظر خودتون رو اعلام میکنید و بعد از اون هم وقت به شما داده میشه تا اگر سوالی رو دارید یا موضوع دیگری رو میخواین مطرح بفرمایید، باز هم به صورت تریبون آزاد در خدمت شما باشیم و شما اون رو مطرح بفرمایید. اما موضوعی که در این برنامه موضوع برنامه قضاوت با شماست، تعیین جانشین و خلیفه از جانب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست. موضوعی که ما یکی دو برنامه دیگر هم در این موضوع داشتیم، اما به دلیل استقبال شما بینندگان عزیز و اسمس هایی که داشتیم، پیامک ها و ایمیل ها و تلفن های مکرر شما، بنابر این گذاشتیم که انشالله چند برنامه دیگر هم در همین موضوع در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد، در دو جلسه ای که با این موضوع در محضرشون بودیم اشاره به احادیث مختلفی کردند، حدیث خلافت، حدیث ثقلین، حدیث قدیر، حدیث وصایت، حدیث امامت و احادیث دیگر و پیرامون حدیث خلافت برای ما توضیحات کاملی رو دادن. من خواهشم از حضرت استاد این هست که بزرگواری بفرمایند خیلی اجمالاً اون مباحث گذشته رو تیتروار بفرمایید و اگر چیزی میخواهید بر اون مباحث هم اضافه بفرمایید در محضر شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا ابا صالح المهدي ادركنا. ما در جلسات گذشته در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سنت مطالبی را خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم. اگر دوستان عزیز مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من همون بحثی که در جلسه قبل داشتم یک گذری به او داشته باشم.
ظاهرا هنوز ارتباط مانیتور بس نیست حضرت استاد، اگر توضیحات رو بفرمایید تا ارتباط وصل بشه و بتونن کار رو انجام بدن.
بله، ما عرض کردیم در رابطه با قضیه حدیث خلافت از منظر سنت مطالبی را خدمت بینندگان.
خب دوستان اتاق فرمان لطف کنن مانیتور رو به آنتن بدن. بله
متشکرم،
بفرمایید.
بله دستشون دارم. بحث حدیث خلافت رو ما مطرح کردیم و حدیث خلافت به روایت ابن ابی عاصم بود که با سند صحیح نقل می کند که پیغمبر فرمود و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه من هستی در تمام مؤمنین بعد از من. و بحث تصحیح سندی هم که عرض شد که حاکم نیشابوری این روایت رو میگه صحیح هست، البانی از شخصیت های برجسته اهل سنت هست این روایت رو تصحیح میکنه و این مسائلی است که کاملا واضح و روشن هست.
بله.
و از نظر بحث راویانش هم کاملا هیچ شبهی در وثاقت رواتش نیست. این رو هم ما مفصل با دوستان صحبت داشتیم.
بله.
و همچنین حدیث خلافت به روایت ابن عاصم بود عرض کردیم. امشب من میخوام در رابطه با حدیث دار و یوم الانذار یک بحث جدیدی را خدمت عزیزان تقدیم کنم و تقاضا دارم هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت به این بخش از عرایضم دقت ویژه داشته باشند. من قبل از اینکه این روایت رو توضیح بدم عزیزان باید بدانند که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم 3 سال تمام نبوتشون رو به صورت مخفیانه و سری تبلیغ می‌کردند. در سال 3 خدای عالم دستور داد و انذر عشیرتک الاقربین در سوره شعرا آیه 26 آیه 214 عذر می‌خوام شعرا سوره 26م هست آیه 214 و انذر عشیرتک الاقربین. بعد از اینکه دستور آمد که این انذار و این ابلاغ باید از خاندان خود نبی مکرم و از قبیله قریش آغاز بشه، آنچرا که جناب طبری نقل می کند با سند صحیح، اگر دوستان مانیتور من محبت کنند ممنون، که روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که می فرماید وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر مرا خواست فرمود علی جان، خدا به من دستور داده بر اینکه عشیره اقربین را انذار کنم و اینها را از بت‌پرستی و شرک بترسانم و به توحید دعوت کنم و من برام خیلی این سنگینی میکنه و میدانم بر اینکه اگر اینها را به طرف توحید دعوت کنم و از شرک و بت‌پرستی اینها را انذار کنم، اینها قطعاً در برابر من میایستند و برخورد خواهند کرد. تا اینکه خلاصه جبرائیل آمد و دستور داد که این کار باید انجام بشود، وگرنه با برخورد تند خدای عالم مواجه خواهی شد. ولذا به امیر المؤمنین فصنع لی ساقا من طعام واجعل علیه رجل شات، حضرت فرمود که یک سا گیریم برای شما از کنم 10 سیر طعامی آماده کن و یک پای گوسفندی هم در داخل اون قرار بده و یک به قول امروزی ها سوپ از شیر هم آماده کن و بنی عبدالمطلب را جمع کن تا ما با اینها صحبت کنم. و اون زمان هم اینا حدود 40 نفر خورده ای بودن. امیرالمؤمنین می فرماد که نبی گرامی با اینها صحبت کرد و فرمودن که ای مردم، ای بنی عبدالمطلب، قریش، به خدا سوگند من هیچ جوان مردی را در عرب سراغ ندارم افضل از آنچه که من برای شما آوردم آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما به ارمغان آورده ام. وقد امرنی الله ان ادعوکم الی، و خدای عالم به من دستور داده که شما را به طرف توحید دعوت کنم. فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، کدام یک از شما حاضرید در این زمینه مرا یاری کنید که به اذن خدای عالم او را خلیفه و وصی و جانشین خودم و برادرم قرار دهم. فاحجم القوم عنها جميعا، تمام قریش که اونجا بودن برخوردشون با نبی مکرم برخورد تندی بود و من که جوانترین اونها بودم عرض کردم انا یا نبی الله اکون وزیرک علی، من حاضرم وزیر تو و یاور تو در این زمینه باشم، که البته در روایات دیگر هم از این قضیه 3 مرتبه و 3 روز اتفاق افتاد، در هر 3 روز غیر از امیرالمؤمنین پاسخ نداد. فاخذ برقبتی، پیغمبر دست گذاشت بر گردن من، بر شانه من و فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، ای مردم این برادر من، این وصی من و این خلیفه من در میان شماست. فاسمعوا له و اطیعوا، وظیفه شما این هست که از او هر شنوی داشته باشید و از او اطاعت کنید. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه، در همون روزهای اول خلاصه رسالت نبی مکرم میفرماید این جانشین من و خلیفه من هست. فاسمعوا له و اطیعوا هم نشانگر این هست که شما وظیفتون از او اطاعت کردن هست، از او هر
شنوی داشتن هست. تاریخ طبری عزیزان دارن میبینن، جلد دو صفحه 62، کامل ابن عسیر جلد 1 صفحه 487، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 48، تفسیر ثعلبی نص عالبی جلد 7 صفحه 182، شواهد و تنزیل حسکانی جلد اول صفحه 580 و کنزل عمال. پس این قضیه حدیث دار و یوم الانذار کاملا نشان می‌دهد بر اینکه نبی گرامی در همون روزهای آغازین اعلان رسالتشون امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه، به عنوان وصی معرفی فرمودن. از نظر سند هم عزیزان اگر باز مانیتور من رو محبت کنن، تصحیح سند حدیث عدار بر مبنای تاریخ طبری ابن حمید هست. این رو ما بارها هم برای شما عرض کنم گفتیم. یحیی بن معین میگه برای شما عرض کنم سگه هست. جعفر طیالسی هم میگه سگه هست. برای شما عرض کنم عزیزان تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 100 رو ملاحظه کنن. سلامت ابن فضل هست. بر ابن معین باز میگه سگه هست. از او کتاب نوشتیم، مطالب نوشتیم. ابن سعد توثیق میکنه، ابن داوود توثیق میکنه. تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 135. محمد ابن اسحاق صاحب سیره هست. زهدی میگه العلامه الحافظ و کان فی العلم بحرا عجاجا، در علم دریای مواجی بوده. و زهری گفته که محور حدیث پیغمبر بر 6 نفر هست، یکی از اونها آقای محمد ابن اسحاق هست. سیر اعلام النبلا جلد 7 صفحه 33. چهارمین نفر عبدالغفار ابن قاسم هست که برای شما عرض کنم شعبه که امیر المؤمنین در حدیث هست که میگه لم ار احفظ من و کان ذا اعتناء بالعلم و رجال. ابن عدی هم گفته احادیث صالحه دارد. من حال ابن عمر هست. ابن معین و نسائی و اجلی گفتن سگه هست. تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 570. عبدالله ابن حارث ابن نوفل هست. ابن معین، ابو زرع، نسائی و ابن مدینی و اجلی همه گفتن محمد ابن عمر مال ابن سعد گفته برای شما عرض کنم سگه هست. تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 58. ابن عبدالبر داره اجمع او علا انه ثقتون، اجماع دارن بر این که عبدالله ابن حارث ثقه هست. خب با توجه به این صحت سند هم کاملا محرز و روشن هست. اما اقوال علما در تصحیح حدیث دار، عزیزان بد نیست این رو هم ملاحظه کنن. جمعی از علما مثل ابن جریر طبری بنابر آنچه که متقی هندی نقل میکنه، ایشون آمده برای شما عرض کنم میگه و ابن جریر و صححه، ابن جریر نقل کرده و این روایت رو تصحیح کرده. کنز العمال جلد 13 صفحه 128. و همچنین حاکم نیشابوری روایت مفصلی رو از ابن عباس نقل میکنه و یکی از بخشهاش مربوط به همون حدیث دار هست، میگه هازا حدیثون صحیح. ذهبی هم در تلخیصش گفته چیه؟ صحیح هست. و همچنین جناب هیثمی هم همین تعبیر رو با یک عبارت دیگری نقل میکنه، میگه رواه احمد و رجاله ثقاتون. پس بنابر این کاملا این حدیث عدار و حدیث یوم الانذار که نشانگر اثبات خلافت امیرالمؤمنین با کلمه سری هازا اخی وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، خب این دیگه واضح و روشن هست. خب حالا اگر دوستان شبیه این روایت را با یک روایت سند ضعیف که پیغمبر گفته باشه مثلا جناب ابوبکر خلیفه من هست، جناب عمر خلیفه من هست، یا در رابطه با غیر امیرالمؤمنین و دیگر صحابه کسی آمده باشه همچه حرفی را اثبات کرده باشه، ما در خدمتشون هستیم. اگر ما میگوییم امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه پیغمبر هست، گذشته از آنچه که روایات صحیح و متواتر داریم در کتابهای خودمون مثل کتاب کافی و کمال الدین و دیگران که
14 معصوم اضافه از پیغمبر اکرم و حضرت زهرا، نام حضرت امیر تا حضرت ولی عصر، ارواح نافدا با سند صحیح، یعنی 10 روایت مرحوم کلینی در کافی نقل می کند، 10 روایت صحیح.
بله.
حدود نزدیک 28 روایت، 10 از اینها کاملا صحیحه. گذشته از آنچه که ما در منابع خودمون داریم با سندهای صحیح، در منابع عزیزان اهل سنت هم داریم با تصحیح سند که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تصریح فرمودن بر خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. البته این رو هم بنده عرض کنم دوستان عزیز، توجه داشته باشم که این بحث های ما کاملا بحث علمی هست و قصد نه تعرض، نه اهانت، نه جسارت به مقدسات اهل سنت نداریم.
متشکرم حضرت استاد. خب حدیث دیگری رو از زبان حضرت استاد شنیدیم. امیدواریم که همونطوری که بارها ما گفتیم، مباحثی که در این برنامه ها مطرح می شود با نگاه عقل، با نگاه منطق به اون نگاه بشه و احساسات و تعصبات رو برای حداقل دقایقی و ساعاتی کنار بگذاریم و ببینیم که واقعا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آیا خلیفه ای رو بعد از خودشون تعیین فرمودند یا خیر. دوستان من شماره تلفن ها رو زیر نویس کردند، از همین لحظه هر کس از عزیزان که زودتر تماس بگیرند پشت خط تماس ما خواهند آمد. ما انشاءالله سعی بر این داریم که دو عزیزی که روی خط می آیند 15 دقیقه بهشون وقت داده بشه، صحبت های اون دو عزیز رو بشنویم. خواهشمون این هست که نظر خودتون رو درباره موضوع برنامه ابتدا بفرمایید و بعد از اون هم اگر مبحثی رو می خواهید مطرح بفرمایید با نگاه منطق و نگاه علمی باشه. لذا از حرف هایی که از کوچه و بازار شنیده شده، فلانی گفته چنین شده، لطف بفرمایید، چون شبکه علمی است. مسائلی که مطرح می کنید حتما ادله ای داشته باشید، کتبی که مطرح می فرمایید خواهش میکنیم آدرس اون کتب رو ارائه بفرمایید تا عزیزان بیننده بهتر و بهتر بتوانند قضاوت بکنند. و همیشه هم شعار ما همین هست، ما مسائل رو مطرح میکنیم، قضاوت با شما باشه. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم و با شما بینندگان عزیز در خدمت همه شما هستیم و برنامه قضاوت با شما برنامه شماست.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه شردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا، وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحا عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
از عین علی عیون ما بینا شد و از لام علی لسان ما گویا شد در یا علی نور خدا میبینم زان نور محمد و علی پیدا شد. ممنونیم از شما که نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید و با تریبون آزاد قضاوت با شما از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت همراه هستید. از این لحظه صدای گرم شما بینندگان عزیز رو خواهیم شنید و شما روی خط تماس قرار خواهید گرفت، اما دو تذکر همیشگی به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. خواهش میکنیم مباحث سیاسی مطرح نشود، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. و دومین خواهش، در کلام و صحبتهایی که میفرمایید نکته ای یا حرفی که باعث آزردگی برادران عزیز ما در مذاهب دیگر یا ادیان دیگر بشود، خدای نکرده نداشته باشیم و سعی بکنیم که خلق محمدی و ادامه خلق محمدی یعنی خلق علوی رو حتما رعایت بکنیم. از شما متشکرم. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقای زاره از نقده از عزیزان اهل سنت و جناب آقای عباس علی از سمنان از شیعیان گرامی، محضر جناب آقای زاره عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه جناب زاره؟
خیلی ممنون، متشکر. ببخشید من شیعه هستم، ظاهرا اشتباهی شده که اهل سنت تلاش نوشتید.
بزرگوارید. پس دوستان ما بزرگواری بفرمایند که یک نفر از عزیزان از اهل سنت وصل بشوند. چون ما هنوز با برادر عزیزم جناب آقای عباسعلی سلام علیک نکردیم، بزرگواری بفرمایید که آقای عباس علی رو در قسمت بعد وصل بکنید و جناب آقای زاره روی خط بمانند. دوستی از عزیزان اهل سنت رو وصل بفرمایید و اسم ایشون رو هم به من بفرمایید. اما جناب آقای زاره عزیز، حالا که آقای زاره قطع شدند، دوستان اتاق فرمان، بله بسیار خوب. خب دوستان اتاق فرمان میفرمایند که جناب آقای زاره با خط اهل سنت تماس گرفتن. ما خواهشمون این هست که بزرگواری بفرمایید، دو شماره مجزا ما اینجا گذاشتیم و هر شماره هم ده خط هست، شما با خط شیعیان تماس بگیرید. میدانیم که بالاخره خط شیعیان شاید شلوغ‌تر باشه، شما بیشتر اذیت میشید، پشت خط میمانید، اما شرمنده شما هستیم. بزرگواری کنید با خط شیعیان تماس بگیرید. لذا دوستان ما فرمودن من از جناب آقای زاره عذرخواهی بکنم. محضر جناب آقای عباس علی از سمنان عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای عباس علی
سلام علیکم،
حال شما خوبه ان شاء الله؟
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک اعیاد شعبانی خدمت شما و استاد گرامی،
به همچنین ما هم تبریک عرض میکنیم.
در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب جناب آقای عباس علی، برای ما بفرمایید که نظر شما چی هست؟ هرچند شما بالاخره شیعه هستید و نظر شما معلوم هست برای ما، اما بفرمایید که خلافت رو حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بعد از خودشون معلوم فرمودند یا گذاشتند تا اجماع بشود و حالا مردم یا بزرگان خلافت رو تعیین بفرمایند؟
خب چیزی که واقعا مشخص هست، دینی مانند اسلام و شخصی مانند پیامبر اسلام با این همه حکمت و بزرگواریشون بعید هست که این چنین جامعه‌ای رو بدون رهبر و یا کسی که راهبری کنه این جامعه رو بدون رهبری قرار بدن و بدون سرپرست بذارن. نظر ما کاملا مشخص هست و شیعیان در نظر من عقیدهشون کاملا مشخص و معلوم هست.
بسیار خوب، اجازه بدید دوست عزیز اهل سنتی هم ارتباطشون وصل شده با ما. سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر. صدای من رو دارید جناب حسین نژاد؟ بفرمایید.
صداتون قطع وصل میشه.
شما صداتون هست برای ما، بفرمایید.
بله،
اگر لطف کنید صدای من رو از گوشی بشنوید.
بله من از گوشی میشنم حاج آقا.
بله چون صدای برنامه داره میاد گیرندتون رو، پس لطف کنید صدا رو کم کنید، بفرمایید.
حاج آقا
سلام. آقای حسین نژاد،
سلام و ارادت دارم خدمت جناب علی و حاج آقای قزوینی.
لطف دارید جناب آقای حسین نژاد، اول نظرتون رو بفرمایید. آیا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بعد از خودشون خلیفه ای تعیین فرمودن یا خیر؟
بله حاج آقا کیانی، من عرض میکنم.
بفرمایید.
به نظر من نه بعد از خودشون نه در حدیث دار هیچ جایی اشاره نکرده. منم الان عرض میکنم، اگه اجازه بدید من حرفام تموم بشه، عرضم تموم بشه، بعدن حاج آقا توضیح بدن.
بله
بله، ما میدونیم پیغمبر وقتی آیه از قرآن برش نازل میشد قطعا به جز اون آیه حرف دیگه‌ای برای مردم نمیگفتند.
بله
درسته، عین آیه رو میومد برای مردم ابلاغ میکرد. مثلا اگه جایی میگفتن نازل میشه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، نمیفرمودند و آتوا الخمسه. درسته؟
بله
قطعا همچین چیزی ما نداریم، تو قرآن ندیدیم، چون که پیغمبر به غیر از وحی کلامی از خودش اضافه نمی‌کرد به دین.
مسلما همینطور هست.
خب.
بله
حالا من عرض می‌کنم اگر حدیث دار درست باشه، اونجا گفته انذر نگفته ابلغ. آیه انذار با اصلا تضاد داره به این کار. مگه میشه پیغمبر بهش بگن آقا انذار کن، بعدش هم از اون خودش بگه نه من یه چیزی ابلاغ می‌کنم، یه چیز دیگه من خودم میگم. ما که توی قرآن هم چیزی نداریم، فقط آیه انذار
تا آیه حسین نژاد. اجازه میدید همین شبهه اولتون رو،
اگر برای این کفر رو بت پرستیشون باقی بمونن.
آیه حسین نژاد عزیز
اینو بهشون گفت.
درسته کلام شما منعقد شد، اجازه بدید همین شبهه اول رو ما از محضر حضرت استاد سوال بکنیم، استاد جواب بدهن، بعد دوباره صحبت‌های شما رو میشنویم، اگر شبهه دیگری هم هست استاد جواب میده. حضرت استاد بفرمایید.
جناب آقای حسین نژاد، شما که میفرمایید پیغمبر اکرم غیر از آیه چیز دیگری برای مردم بیان نمی کردن، این خلاف قرآنه. در آیه 44 سوره برای شما عرض کنم، الان فراموش شدم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم.
بله ما نزل.
خب ببینید، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، این تبیین چیه؟ مراد از تبیین چیه؟
بفهمید.
نمیگه لتقرأ للناس.
الان اجازه میدید حاج آقا؟
سوره نحل آیه 44. بله.
بله.
بفهمید.
حاج آقا. بله، بهش میگه اون چیزی را که به شما نازله دیگه، اون چیزی را که بر شما نازل میشه، اون چیزی که از قرآن ابلاغ شده بهش، نازل شده بهش، بله اونو باید بیان کنه دیگه.
خب بیان کنه، معنای بیان کردن یعنی چی؟ آیه حسین نژاد
انذارشو گفته، بیان کرده، مگه بیان نکرده؟ مگه توی سینش نگه داشته؟ ما که میدونیم
برادرم آیه حسین نژاد، حالا هم میفرمایید معنای بیان کردن،
صدای ما را برای آیه حسین نژاد بیشتر کن اتاق فرمان.
بله بفرمایید. معنای تبیین کردن و بیان کردنی که اینجا در آیه آمده چیه؟
عرض کردم بیان کردن همینه دیگه، چیزی که برش نازل میشه باید برای مردم بیان کنه، مثلا احکام دین رو براشون بیان کنه.
فرق بین تبیین با قرائت چیه؟ نمیگه لتقرأه علی الناس، میگه لتبین للناس.
بله مثلا نماز چجوری براشون چیز کنه، حلال و حرام براشون چجوری کنه، زب هاشون مثلا چجوری براشون بیان کنه. اینو که ده واضحه، جزء واضحات.
آقای حسین نژاد عزیز، شما معلم هستید، بفرمایید که سر کلاس وقتی کتاب رو میخونید فقط متن کتاب رو میخونید یا بعد مطلب رو تبیین میکنید برای شاگردانتون؟ این رو آقا میخوان بفرمایند که تفاوت بین قرائت کردن و تبیین کردن رو حضرت عالی که معلم هستید بارها فرمودید، این رو شما عنایت دارید یا خیر؟
خدا من که این همین الان گفتم که اینو من میدونم مشکلی نیست در این باره.
بسیار خوب.
اما
خب حالا سوال بعدی پس جناب عالی اجازه بدید
انتظار میدید حاجی بچه میگه
آقای حسین نژاد
در حذر بدار دیگه
آقای حسین نژاد
صدای ما رو دارید شما؟
بله من سلام.
خب پس بزرگواری بفرمایید وقتی شما صحبت میفرمایید ما گوش میکنیم، وقتی آقا صحبت میفرمایید شما سکوت بفرمایید که بینندگان عزیز صحبت ها رو کاملا بفهمند. بله. متشکرم از شما. بفرمایید.
پس آنچه که وظیفه نبی مکرم هست غیر از یتلو علیهم آیاتهی قرائت کردن تبین للناس تبیینه، میگه اقیم الصلاة نماز بخوانید، پیغمبر میاد نماز صبح رو معین میکنه، رکعاتش معین میکنه، حمد سورش معین میکنه، رکوع و سجودش معین میکنه، این میشه لتبین للناس. این یک نکته. دوم، الان که شما اتفاق نظر دارید آیه 11 سوره نور درباره عایشه هست و در این آیه نه اسمی از عایشه آمده و نه در قرائت هیچی نیست و یا در آیه 40 سوره توبه از هما فلغار و غیره اسمی از ابوبکر نیامده، شما به چه دلیل میفرمایید این آیه 40 سوره توبه آیه 11 سوره نور درباره عایشه است مگر جز این که میفرمایید بر این که
در روایات
پیغمبر در تبیینش بیان کرده؟ به همون دلیلی که شما میفرمایید این آیات درباره ابوبکر و عایشه است، به همون دلیلم پیغمبر اکرم بعد از و اندر عشیرتک الاقربین، اندر یعنی ترساندن اونها از بت پرستی، دعوت اونها برای حق پرستی و توحید، و در توحیدم پیغمبر اون دیگه آگاه تر هست به کلام خدا از بنده و جناب عالی. روایت صحیحی است که میفرماید برای انذار این هست، پیغمبرم میفرماید فایکم یعاذرونی فی هذا الامر کذا و کذا، روایت صحیح هم میگه فاخذ رسول الله برقبت علی و قال هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. شأن نزول آیات مسئله ایست که تمام علمای شیعه و علمای اهل سنت، حتی خود ابن تیمیه حرانی صراحت دارد یکی از شرایط فهم دقیق آیه فهمیدن شأن نزول آیه هست. در اینجا هم شأن نزول آیه اینه. حالا بفرمایید شما. بفرمایید عزیزم.
حکمت این که حضرت رسول صلی الله همون لحظه‌ای که انذار کرد مردم را، خب قرآن که گفته انذار، من که میدونم قضاوتم با بینندگان، به غیر از انذار به غیر از اینه نیست. حالا شما میگید
فقط در حدیث دار رو شما اشاره میفرمایید دیگه،
دلیل از روز اول کنار خودش نشونده.
آقای عذر میخوام، ببینید ما حدیث خلافت رو هم گفته بودیم، شما فقط الان حدیث دار رو دارید بحث میکنید. البته بفرمایید،
باید حتما ابلاغ کنه. بله
بفرمایید.
الو
بفرمایید، داریم صدای شما رو.
خواهشون عرضم اینه که میگم حکمت این که پیامبر از روز اول حضرت علی را انتخاب کرده کنار خودش چی هست؟
خدا بفرماین.
بله.
شما مگر نگفتید که پیامبر به وحی الهی وصلند؟
عرض میکنم
شما مگر نفرمودید که پیامبر کاری خارج از آن چه خداوند به پیامبر میگویند انجام نمیدهد؟ خب شما بفرمایید وقتی پیامبر حضرت علی رو در کنار خودشون انتخاب میکنن، غیر از این میتواند باشد که این دستور الهی است؟
نه حکمت خداوند کاری بدونه، یکی از اسمای خداوند حکیم بودن.
خب خود شما ببینید، من کلام خود شما رو عرض کردم.
بله.
اگر شما میفرمایید حکمت این که پیامبر حضرت علی رو انتخاب کردن، اولا که حکمت که من و حضرت استاد و همه بزرگان هم حکمت هایی که پیامبر میدانستن، خب مسلما اون حکمت ها حکمت های خیلی والا و بالاتری است، ولی بحث ما این هست مگر پیامبر به وحی الهی وصل نیستند؟ وگر شما خودتون نمیفرمایید که پیامبر آنچه انجام میدهند بر اساس آنچه از کلام وحی به ایشون میرسد هست؟ خب اگر پیامبر حضرت علی رو انتخاب کردن بر اساس حکمت الهی بوده، پس دیگه این سوالی نداره. بفرمایید
این حکمتش چی هست؟ باید مردم ما باید بدونیم دیگه. بالاخره
حکمتش چیه؟ حکمتش همونیست که در روایات متعدد داریم
که پیغمبر اکرم فرمود بر این که هیچ نبیی نبوده ما من نبی الا و له وصی، چون تمام پیامبران گذشته وصی داشتن و لذا پیغمبر اکرم که استثنایی از گذشته که نیست، پیغمبر اکرم باید چیکار کنه؟ همون وصی را که برای شما عرض کنم در قضایای گذشته بوده این هم باید داشته باشه. حالا اگر میخواد اون روایت ما من نبی الا معه وصیون هم خدمتتون آدرسش عرض کنم.
بله یه لحظه آدرس رو هم بفرمایین.
بله، طبرانی متوفای 360 هجری هست، در معدم کبیرشون صفحه 221 اونجا میفرماید از ابو سعید خدری از سلمان قلت یا رسول الله لکل نبی وصیون فمن وصیک، یا رسول الله هر پیغمبری وصی داشته وصی شما کیه؟ حضرت فرمودن اون کسی که وصی فإن وصیی و موضع سری و خیر من عطرو که بعدی علی بن ابی طالب. معجم کبیر طبرانی مراجعه بفرمایید عزیزم، جلد ششم صفحه 221 و سند روایتم کاملا صحیح عزیز دل من. جان دلم
عرضم اینه، حکمت باید این باشه که مردم گمراه نشن، درسته؟
خب مسلمه وقتی پیامبر دارن کسی رو تعیین میکنن برای اینه که دین حفظ بشه. بله
ها، خب ما که میدونیم حضرت علی انتخاب نشد، حداقل با تأخیر انتخاب شد، پس قاطبه مسلمان ها سواد اعظم مسلمان ها که از دین منحرف شدن، حتی حرف خدا و پیغمبر رو که گوش نکردن. اینه کسی که هم حرف خدا و پیغمبر رو گوش نکرده که از دین خارجه که.
یعنی چی متوجه نشدن؟ دوباره بفرمایید.
عرضم اینه، قاطبه مسلمانان در وهله اول که به سخن خدا و پیغمبر اصلا وقعی نهادند، کسی را انتخاب کردن که اصلا در وهم پیغمبر هم نبود که مثلا انتخابش کنه.
خب درسته؟ آیا قبول خب کردن مردم
بله
شرط ابلاغ، شرط رسالت؟ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرده، فما آمن معه الا قلیل.
آقا عرض من چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اونم الان خب عرض میکنم.
خب بفرمایید.
میگم حکمتش این بوده که مردم گمراه نشن، درسته؟
نه شما دارید میگید گمراه نشن، این ارتباطی به حکمت نداره عزیز دل من، این فرمایش شخص شماست، ما این حرف شما را قبول نداریم عزیز من.
حرف من را قبول نداریم؟
نه قبول نداریم. این رو ما
این
نما علیکل بلا، ببینید این نما علیکل بلا،
ما علیکل بلا
وظیفه انبیا ابلاغه، درست شد؟
بله.
حالا این ابلاغ به قول من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. شما ببینید حضرت لوط آمد اون همه تلاش کرد، عاقبت بلا نازل شد. حضرت نوح آمد به این شکل، حضرت ابراهیم به این شکل، حضرت موسی ببینید قبول کردن مردم، هدایت یافتن مردم ارتباطی به وظیفه پیامبران نداره برادر عزیزم.
اون وقت آیه حسین نژاد عزیز، من یه سوالی هم من از محضر شما میپرسم، اجازه میفرمایید؟ آیه حسین نژاد عزیز، آیه حسین نژاد
گفت
ببینید چه اتفاقی میافتد؟ این حرفی که شما دارید میزنید مگر منطق قرآن این نیست؟ مگر قرآن نمیگه قلیل من عبادی الشکور؟ اگر بعد از پیامبر عده کثیری هم فرض بر این کنیم که شما میفرمایید که خداوند میخواست هدایت ادامه پیدا بکنه دیگه، بعد از پیامبر امامت رو گذاشت، ولایت رو گذاشت، حالا عده کثیری بروند و از این خط خارج بشوند، آیا این با منطق قرآن نمیسازه؟ قلیل من عبادی الشکور رو ما نداریم، کسی رو من قابلی چه این همه در قرآن کریم ما نداریم.
بحث یه دیگه بردی، یکی این حدیث دار، یکی این کشتی نجاتی که اون شب معرض تر کرد، این دوتا اصلا با اصول دینم نمیخونن. آقا من عرض میکنم
کدام اصول دین؟
هذا حقیقت
کدام اصول دین؟ اصول دینی که حضرت علی انتخاب فرمودین؟
نه خیر، اصولی دین نبوت معاد، درسته؟
خب
قرآن داریم، اینا رو اگه قبول کنیم مسلمانیم، درسته؟
نه اجازه بدید شما اصول دین برای ما معنا کنید آقای حسین نژاد. اصول دین چیه؟
توحید از این که خداوند به یگانگی قبول داشته باشیم،
خب
این که نبوت حضرت رسول صلی الله را بپذیریم،
خب
که ایشان نبی از جانب خداوند است، مرسل از جانب خداوند، و این که روزی ما بازپس در روز بازپسین باید بازخواست بشیم، درسته؟ این
خب در کدام آیه قرآن گفته اینا اصول دینه؟
ما پس اصول دین نیست.
نه عزیزی من، شما بینید برادر عزیزی من، ما برای مستند حرف بزنیم. ببینید عزیز دل من، ما احترام بذاریم به حضرت عالی، آدم مؤدبی هستید، متین هستید، ولی بحث ما بحث علمی عزیز دل من. شما میفرماید اینا اصول دینه، من از شما میخوام این چی که میگه اصول دین هست در کدام از آیات قرآن نوشته این ها اصول دینه؟
یه چیزی دیگه رو شما من بگم، من اصلا قبول نمیکنم اگه با منطق سازگار داشته باشه.
خب
بله
الا ای حسین نژاد، من فکر میکنم که این بحث به جایی نمیرسه. بگذارید باز هم ما قضاوت رو بگذاریم با بینندگان عزیز و جناب عالی، چون 15 دقیقه وقتی هم که ما دادیم کاملا تمام شد. از شما عذرخواهی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهشم این هست، ببینید اگر ما بخواهیم با آقای حسین نژاد عزیز، اگر ما بخواهیم با این شیوه جلو بریم، یعنی حرفی که حضرت استاد میزنن شما پاسخ بهش ندید و برید یه پله دیگه شروع کنید به صحبت کردن، خب این به هیچ نتیجه نمیرسیم. ما که اینجا نیومدیم که با همدیگه خلاصه صحبتی یا خدای نکرده نزایی حرفی، ما آمدیم یه گپ دوستانهی داشته باشیم، نظر شما رو به عنوان بیننده عزیز داشته باشیم و بعد از اون هم قضاوت با بینندگان عزیزه. در این رابطه حضرت استاد حدیث خلافت رو قبلا فرمودن، شما آمدید الان از کلمه انذار فقط استفاده کردید و گفتید که اینجا کلمه خلیفه، ابلاغ، چیز دیگری نیامده، در حالی که حدیث خلافت رو جلسه قبل حضرت استاد فرمودن، اونجا که دیگه صریحا آمده این مسئله. و اجازه بدید باز هم ما قضاوت رو واگذار میکنیم به بینندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب آقای عباس علی عزیز از سمنان، محضر شما هستیم.
پیش مورم
ببخشید مطر شدید، بفرمایید.
والا واقعا آدم دلش میسوزه با این همه مظلومیتی که امام علی بعد از 1400 سال با این همه برهان و دلیل مستند و محکم، ولی باز هم میبینیم که متاسفانه لجاجت و متاسف بودن رو اصولی که از نمیدونم چه پای و اساسی میشه واسش نام بود، اصرار بیش از حد و قبول نکردن واقعیت. شیعیان از همون ابتدا مظلوم بودند و تمام اعتقادات و حرفشون همین اصلی که واقعا امام علی ما مظلوم بوده، مظلوم زندگی کرد و مظلوم شهید شد.
بله.
و واقعا دیگه همین حرفو میشه زد.
بسیار خوب.
آقای حسین نژاد چیزی نمیشه گفت.
متشکرم از شما. اگر نکته دیگری ندارید از محضر شما هم خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. متشکرم.
ممنون. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز بفرمایند دو نفر بعدی که پشت خط تماس ما قرار گرفتند اسامی دوستان رو به من بفرمایند. بله جناب آقا محمد از دیوان دره از عزیزان اهل سنت و آقا مسعود عزیز از قم. سلام بر شما جناب آقای آقا مسعود از قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر قزوینی و بینندگان شما عرض سلام دارم. عیاد شعبانیه را هم تبریک عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. خب جناب آقا محمد عزیز، محضر شما هم عرض سلام ادب و احترام دارم.
منم خدمت شما و همچنین خدمت آقای قزوینی عرض سلام دارم.
متشکرم. جناب آقا محمد، برای ما میفرمایید نظرتون چی هست و آیا پیامبر بعد از خودشون جانشین و خلیفه‌ای تعیین فرمودن یا خیر؟ آقا محمد.
بله استاد جان، من چون اول بحثتون نبودم.
بزرگوارید.
من فقط
ببینید، بحثی که ما در چند جلسه داشتیم، البته امروز هم ادامه اون جلسات هست، این بود که حضرت استاد روایات صحیح السندی رو از علمای بزرگ اهل سنت قرائت فرمودند در رابطه با اینکه پیامبر خلیفه بعد از خودشون رو تعیین فرمودند. این اختلافی است که خب بین اهل سنت و شیعه وجود داره. ما هم بحثمون بحث علمی است و این رو ما گذاشتیم به تریبون آزاد تا عزیزان روی خط بیایند و اگر در این مسئله شبهه‌ای دارن مسائلشون رو مطرح بفرمایند، صحبت بشود و هم دوستان بتوانند قضاوت کنند، هم عزیزان بیننده بتونن قضاوت صحیح رو داشته باشن. لذا بحث ما این هست و الان ما سوالمون این هست که آیا جناب عالی به عنوان یک عزیز اهل سنت اگر روایات صحیحی برای شما خوانده بشود که علمای شما تصریح کردن فرمودن حدیث سندش صحیح هست، حسن هست، آیا شما به عنوان یک از اهل سنت میپذیرید که پیامبر خلیفه بعد از خودشون تعیین فرمودن یا خیر؟ بفرمایید محمد.
جناب من هر از گاهی زنگ میزنم، یه درد دلایی من میخوام بگم.
بله.
مادرم شیعه است و خودم هم اهل سنت هم و پدرم هم سنیه.
بله.
بارها هم زنگ زدم، سوالایی داشتم.
درسته، ما وقت شما میدیم سوالاتون هم بپرسید، حضرت استاد جواب میدن.
بله بله.
ولی
بله.
نظر شخص خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه بفرمایید، بعد میریم رو سوالات شما. شما بپرسید، تریبونه آزاد هست، ما وقت کافی به شما میدیم.
بله بله.
بفرمایید نظرتون رو بفرمایید.
قطعا همچون چیزی بوده و هست، منم شنیدم، یعنی از مثلا نه این که بگم، اصلا از تریبونا خودم شنیدم، از مساجد شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم جانشینی رو برای خودش انتخاب کرده.
درست.
ولی من نمیخوام این بحث رو، این سوال جواب بدم. من اینجا هم مادرم
ما اختیار رو به شما واگذار میکنیم، هر جور خودتون صلاح میدارید.
بله بله.
خط بمانید، خواهش میکنم آقا مسعود عزیز.
یه سوالی
دارم. نه مسعود، شما برمیگردیم، ما روال برنامه این هست که خب یه نفر عزیز دیگر هم پشت خط هستن، صدای ایشون رو میشنویم، دوباره برمیگردیم مسعود شما. اجازه میفرمایید آقا محمد؟
بله بله بفرمایید.
ممنونم از لطف شما. آقا مسعود عزیز بسم الله، ما در خدمت شما ایم.
اولا خیلی خوشحالم جناب کیانی، بعد از مدت‌ها افتخار همسخنی با حضرت عالی.
ما هم خوشحالیم آقا مسعود، صدای شما رو میشنویم. بفرمایید.
اجازه بفرمایید این بیت رو از خواجه بزرگ شیراز عرض بکنم در پاسخ حضرت عالی که فرمود: یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. این داستان جناب کیانی، نظر بنده و کسانی که مثل بنده مفتخرن به این عنوانی که شبکه شما داده است و نوشته شیعه و دعا فرمید که انشالله ما لایق چنین عرض کنم که عنوانی باشیم مشخصه. اما من میخوام عرض بکنم و اگر اشتباه میکنم استدعا بکنم از آقای دکتر که اصلاح بفرماید، تصحیح بفرماید عرض بنده رو.
بفرمایید.
اون چی که از آیات و روایات ها جا فرمودند و شیعه در طی این 1400 سال گفته است که به اعتبار خودش و به قوت خودش هست الالعبد. اما ما جناب کیانی در طول این 1400 سال آماج عرض کنم که بی‌حرمتی های گوناگونی قرار گرفته ایم به خاطر این یک کلمه که اگه فرمایید در یک دقیقه عرض بکنم.
خواهش میکنم.
از عناوین مجوسی، عرض کنم سبائی، کافر، یهودی، مشرک و و و و حالا تا آخریش که دیگه این آقای نامحترم که دیگه چند وقت پیش گفت، اینا عناوینی است که به شیعه دادند. اما برای چه؟ بنده عرضم و استدلالم این است که در کنار آیات و روایات متقن و محکمی که در اثبات این قضیه وجود دارد.
آقا مسعود یکم بلندتر صحبت بفرمایید، شرمنده.
بله. عرض می‌کنم در کنار آیات و روایات اصولا ما باید فکر بکنیم، از خودمون بپرسیم که بعثت پیامبر و اینکه ایشون رسالت یافتن برای چه هدفی بود؟ چرا پیغمبر اکرم مبعوث شدند؟ زحمات که کشیدند برای چه بود؟ و در طول اون مدت 23 سال، 3 سال، 10 سال و 10 سال آخر در مدینه روش پیغمبر چگونه بود؟ منش ایشون، رفتارشون با دوست، با دشمن، با مخالف، با توده مردم چگونه بود؟ این که در آیات قرآنی عرض کنم که راجع به ولایت امیر مؤمنان و جانشینی ایشون سخن هست، حاج آقا فرمودن در طول این 1400 سال هم علما مکرر فرمودن، روایات هم که الا ماشاءالله هست.
بله.
اما من تصور میکنم بعد از اینکه پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، سه حالت رو ما میتوانیم تصور بکنیم برای شخص بعدی که مستر کار قرار میگیرد.
بله.
یکی این که هم شیعه میگوید که پیغمبر به دستور خداوند حضرت امیر رو به عنوان جانشین خودشون منصوب برمودند. یکی اینکه با حالتی کودتا مانند و با زور و با تهدید شخصی مستقر بشود بر سر کار، و شق سوم این است که با اون حالت آرمانی که حالا نمیدونم آیا در جایی در دنیا حتی امروز این کار میشود یا نه، با اون دموکراسی مطلق و رأی اکثریت آنچنان که شرایطش رعایت بشه.
و شرایط انتخابات و انتخاب شونده و همه اینها معلوم باشه.
دوستان اهل سنت ما که منکر اون شق اول هستن باید توضیح بفرمایند که آیا در اون انتخاباتی که مدعی هستن واقعا این شرایط انجام گرفت یا نه؟ برنامه شما در این راه کوششی کرده است که ثابت کرد نه چنین چیزی نشده است در طول این 14-15 قرنم این مکرر به اثبات رسیده. اما ما چه کنیم جناب آقای کیانی که در عین احترام و علاقه به دوستان اهل سنتمون ناچاریم که از تاریخ روایت بیاوریم. درست است که تاریخ مقدس نیست، درست است که در تاریخ قصص همین هست، اما اون روایات تاریخی که به تواتر رسیده با عقل سازگاری داره، عرض کنم که وقوعش تقریبا قطعی است، اینها رو ما چه بکنیم وقتی بیان میکنیم که دوستان از دست ما نرنجن و نگویند که بدگویی میکنید و فحاشی میکنید. تاریخ گواهی این معناست که امر جانشینی حضرت رسول با زور صورت گرفت، اجماعی در کار نبود. اینها حاجاها زحمت میکشند در برنامه های گوناگون، هم حضرت آقای قزوینی هم دوستان دیگر مکرر توضیح میدهند، آدرس میدهند، نشانی میدهند که آقا اجماع صورت نگرفت. و برعکس اتفاقا اون شقی که شبیه کودتا بود، آخه در جملاتی که فرض فرمایید از قول خلیفه دوم که کارگردان این برنامه بود که ایشون دارن که وقتی بنی اسد به مدینه آمدن من یقین به پیروزی کردم. به کدام پیروزی؟ کجا قرار بود پیروز بشید شما؟ بر کی؟ اینها قابل تأمل است. به واقع وجدان انسانی، حتی اگر فرض بکنیم کسی شیعه نباشد، حتی اگر مسلمان نباشد، کمان که بسیار اتفاق افتاده از اهل تحقیق که بی‌غرض و مرض واقعا نگاه میکنند به تاریخ اسلام، نمیتوانند این مطلب رو بپذیرند، قطعی به طور قطع باور بکنند که نه آقای دی مردم مسلمان. وقتا این مردم مسلمان، من این جمله رو عرض بکنم، این قسمت در عیزم رو کتاب بکنم، به واقع امیدوارم جسارت نشه و دوستان از من نرنجن.
خواهش مانم در کلامتون خدا نکرده بله نباشه که دوستان رنجیده
باشه. بله عرض میکنم، توجه دارم جناب کیانی، ولی از لحظه اول با شمشیر کشیدن به روی عده‌ای که حالا ولو این که بعضی هاشون هم احتمالا شاید هم از اسلام برگشتن، ولی قاطبه مردم که چنین نبودن، این زور شمشیر بود که تحمیل کرد حکومت رو بر اونها و بعدم که به جان ایران و روم و عرض کنم شام و مصر و اینها، و این نمکگیر شدن یه عده ای. اما آقای کیانی، مگر مصداق اتم این افرادی که نمکگیر شدن زبیر نیست؟ مگه زبیر در کنار امیرالمومنین نبود؟ چه شد که از این جناح برید و به جناح دیگر ببست؟ این به واقع همین ثروت هایی بود که آمد و عرض کنم که ناعادلانه توزیع شد و یک تورم عجیب، یک فساد عجیب، یک اشرافیت عجیب پیدا شد تا امروز ادامه داره. من واقعا از دوستان سنی خودم، از برادران و خواهران هم وطن خودم، هم دین خودم، خواهشم این است که تأمل بکنیم راجع به این مسائل. و اینکه آخه این همه توهین کردن به علی ابن ابی طالب و به افرادی که شیعه ایشون خودشون رو میدونن، چرا باید اینقدر توهین کرد؟ به خاطر اینکه اینا میگوین ما جامعه اسلامی میخواییم، ما جامعه میخواییم که عدالت برش حکم فرما باشه.
درست، بسیار خوب. آقا مسعود پشت خط باشید. حضرت استاد در رابطه با صحبت‌های آقا مسعود نکته‌ای دارید؟
دیگه نکاتی که شما چیزی که می‌خواد مصادر بگیم دیگه وقت برادر اعظم محمد آقا می‌گذره.
حالا بحث زور و غلبه که شما در جلسه قبلم اون از ابو یعلا فرمودید، از تفتازانی فرمودید و نکات رو فکر کنم در جلسه قبل در این رابطه کاملا حضرت عالی توضیح دادید.
بله، حالا اگر دوستان باز محبت کنن یک لحظه مانیتور من رو هم به آنتن بدن برای عزیزان اهل سنت، حداقل که ایجاد رعب و استفاده از زور در بیعت با جناب ابوبکر. خب شما ببینید خود جناب خلیفه دوم صراحت داره، عایشه نقل میکنه که وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، خلاصه لقد خوف عمر و الناس، مردم در میان مردم ترس و وحشت انداخت و ان فیهم لنفاقا، دیمار توده مردمه. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 195، البته بر مبنای مکتبه اهل بیت، حدیث 3669. خب ایشون صراحت داره، لقد خوف عمر الناس، عمر ایجاد رعب وحشت ترسان مردم را. و همچنین برای شما عرض کنم توسل به زور و وادار ساختن مردم به بیعت، باز در اینجا
از براء ابن عازب جناب ابن ابوالحدید معتزلی سنی نقل میکنه که بله تعدادی از سقیفه آمدن بیرون و اینها کاملا جست نظامی داشتن، لا یمرون به احد الا خبتو، و هر کس میگذشتن او را مورد زرمشد قرار میدادن و می آوردن فمد و یده و فمسهوها علا ید ابی بکر یبایی و شای از آلگ و هوا، مردم را به زور دستشون را می گرفتن می دادن دست او بکر چه بخواد چه نخواد. و همچنین برای شما عرض کنم استفاده از شماق به دستان، تعبیری که البته مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه که مورد تأیید اهل سنت هم هست که ایشون میگه برای شما مثلا تعدادی که به عیدی همل خشب شماق به دستان این را آوردن و افراد به این شکل به زور برای جناب ابوبکر برای شما عرض کنم چیز داشتن،
بیعت
داشتن. این که در رابطه با قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها میگه برای شما عرض کنم خود عمر آمد که گفت قسم به خدا اگر بیعت نکنید دستور میدم خانه را با تمام ساکنینش آتش بزنن. خب اینها دیگه کاملا واضح و روشن هست که دیگه این احتیاجی به چیز نداره. ما بارها هم قبلا این مسائل رو والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعه، به خدا سوگند همه تون رو به آتش میکشم مگر اینکه بیاید بیعت کنید. خب این دیگه واضح و روشن است که این بیعت در یک محیط آرامی صورت نگرفته. و اینکه خود امیرالمؤمنین رو انصاب الاشراف و دیگران دارد که با زور آوردن جناب ابوبکر اعتنی بهی به اعنف الانف و علی ابن ابی طالب را با بدترین وضع با شکنجه ترین یا سخت ترین وضع بیارید برای شما عرض کنم برای بیعت کردن. خب اینها متشکر از اتاق فرمان. خب این مباحثی است که این آقایان مطرح میکنن و هیچ مشکلی هم نداره. از اتاق فرمان متشکرم. و همچنین این تعبیری را که برادر عزیزمون داشتن بر این که وقتی میگی که چی هست این و ما رأیتو ولم ما رأیتو اسلم ایقنتو به نصر، خب این برای شما عرض کنم چی هست؟ این رو عزیزان یه مقداری ملاحظه کنن که بزرگان اهل سنت این رو نقل کردن. طبری در تاریخشون جلد دوم صفحه 458، ابن عسیر باز در کاملشون جلد دو صفحه 224 میگه ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالناس، وقتی که قبیله اسلم در حقیقت جز عشایر اطراف مدینه بودن و عداوت خاصی میان قبیله اسلم و انصار بوده، اینها آمدند و خلاصه ما نمیدانیم چیه. ایشون میگه وقتی قبیله اسلم آمدن داخل مدینه و من یقین کردم که من پیروز هستیم ما، حالا فعیقنتو به نصر
جنگی بوده اونجا
چی بوده قضیه؟ ما هو و الا ان رأیتو اسلم فعیقنتو به نصر، حالا چیه قضیه؟ این چیزی که آیان خودشون نقل کردن. ما در خدمت محمد آقا هستیم.
آقا مسعود عزیز از شما هم ممنونم که مباحث قشنگی رو ارائه کردید. خب با آقا محمد بزرگوار صدای بنده رو دارید؟
بله بله. خب مجددا اگر... بنده خدمت آقای قزوینی سلام
بزرگوارید. ممنونم نظر شما هم سلام عرض میکنم. اگر که در رابطه با صحبتایی که آقا مسعود فرمودن یا حضرت استاد فرمودن نکته‌ای رو می‌خواید بفرمایید در محضرتون هستیم، اگرم نه آنچه میخواهد دلتون بفرمایید ما میشنویم.
بله.
بله
جناب آقای کیانی، بنده اصلا حدودا شاید بگم 17-18 سال پیش من این سوالا رو میپرسیدم از روحانیون.
صدای شما رو کامل داریم بفرمایید، ما سکوت میکنیم که شما راحت صحبت کنیم.
بله من سوالا رو از روحانیون میپرسیدم. ما در منطقه
بفرمایید صحبتتون رو قطع نکنیم.
ما در منطقه کردستان، این منطقه‌ای که من زندگی میکنم مجاور دیوان در اینا،
بله،
یه وادی سلامی داریم به اسم پارسانیان، حالا شاید آقای قزوینی بدونم من کجا رو میگم.
بله بفهمید.
هر سیدی از منطقه ما
که اهل اون اهل پارسانیان هم نیست، تابع اون سید شکرالله پارسانیان باشه، وقتی فوت کنه از هر کجای ایران دوباره برمیگردن میارن همونجا بغل اون قبر، بغل اون بارگاه دفنش میکنن. من 17 سال پیش اینو از روحانیون میپرسیدم، میگفتم مثلا وقتی دختر پیامبر فوت میکنه چجوری اینو نمیبرن بغل قبر باباش دفنش کنن، مثلا قبر عمر رو میبرن اونجا دفن میکنن، حضرت عمر البته، چون من اهل سنتم الان بگم میگن نه این شیعه بود الکی خودشو.
من هم همین سوال برام الان پیش آمد. البته شما کدوم مذاهب رو شافعی مذهب هستید؟
بله
بفهمه.
من اینو این سوالایی که آقا مسعود میگه فکر کنم من 16-17 سال پیش من اینا رو مطرح میکردم، اینا رو من به روحانیونم میگفتم، حالا جواب گرفتم یا نگرفتم بماند.
درست.
اما من سوالم اینه که از شبکه های دیگه میپرسم کسی به من جواب نمیده.
بله.
از هر کی هم پرسیدم، از هر شبکه پارسال پرسیدم، امسال پرسیدم، ایمیل میفرستم جواب نمیدن. یه زمانی اگه یادتون باشه آقای صدام حسین 180 هزار نفر کردو کشت، این همه کردها اینو میدونن. صدام هم بعدی بود، سنی هم بود، من هم سنی هم، صدام هم سنی بود. خب وقتی من از آقای ملازاده پارسال اینو پرسیدم میگفت توبه کرد، میگفت خب اون توبه کرد. الان دلیلش چیه وقتی بشار اسد و مردم سوریه به جان هم افتادن؟
استاد بزرگوار اگر رفتی توی مباحث سیاسی من مجبور میشم که خواهش کنم که با شما خدافظی کنیم. دوست کنید مباحث سیاسی مطرح نفرمایید، مباحث مباحثی باشد که شبکه بچه سیاسی پیدا.
من اینو از شبکه‌های دیگه اهل سنت پرسیدم به من جواب نمیدن. شما هم اگه جواب ندید پس هیچ مجبورم منم خدافظی کنم.
بفرمایید. اما اگر سیاسی شد من مجبورم عذر بخوام.
نه منظورم اینه اون چرا اون موقع قتل عام مردم کردو میکرد؟ کسی چیزی نمیگفت ولی الان اینا دفاع میکنن.
خب ببینید آنچه که در دولت ایران یا دولت‌های دیگه اتفاق میفته پاسخگو خود دول هستن.
و من نمیگم که شما با
اهل سنت شما میخواین بفرمایید.
بله بله اجازه بدید. من اجازه بفرمایید شما پاسخگو باشید.
بله بله اجازه بفرمایید حضرت استاد جواب بدن.
ببینید جناب آقای محمد آقای بزرگوار، ببینید الان بحث سر سوریه نیست که این همه الان وحدتی ایجاد شده بین وهابیت، یهود، مسیحیت. حتی همین تقریبا دو هفته قبل یکی از بزرگان وهابی، علمای وهابی سوریه آمد با شبکه دوی رژیم صهیونیستی مصاحبه کرد. بله رسما اعلام کرد ما با صهیونیسم و اسرائیل و یهود هیچ مشکلی نداریم، هر دو در یک خط هستیم در برابر دشمن مشترک.
و پخش هم شد این در
بله بله اصلا عجب. در تمام چه برای شما عرض کنم سایت های مختلف این عبارتش و فیلمش هم هست.
بله.
خب ببینید این نشان میده بر اینکه قضیه چیه. اگر چنانچه اینها در سال 1157 اولین حکومت وهابیت در منطقه نجد تأسیس میشه با کمک حکومت انگلستان و با کمک مستشاران نظامی، میان چه کار میکنن؟ در حقیقت شهرهای مختلفی رو فتح میکنن، افراد رو میکشن، به عراق حمله میارن، به مصر حمله میارن، اردن چه جنایاتی میکنن، در کویت، در قطر، تا اینکه دولت عثمانی مجبور میشه اینها رو یک گوشمالی بده، دستور میده به خدیو مصر و وهابیت رو عقب میرانه، مرکز حکومت اینها را همون منطقه نجد درعیه را با خاک یکسان میکنه، با خاک یکسان میکنه و تمام سران وهابی رو قتل عام میکنه. در سال 1233 یا 34 اختلاف است، آخرین حاکم وهابی ها را که عبدالله نوه برای شما عرض کنم محمد بن سعود جد اعلای ملک عبدالله است دستگیر می کنند، می آرند در استانبول به دار می آویزند و وهابیت متلاشی می شه و اونایی هم که باقی مانده بودن این طرف اون طرف تا پدر ملک عبدالله عبدالعزیز که پناهنده شده بود به کویت
و هر ماه میرفت از سفارت انگلستان یک حقوق بخورنمیری میگرفت. آقایان مراجعه کنن تاریخ آل سعود را. ایشون میاد در سال 1319 میاد برای شما عرض کنم، میاد طرف ریاض، شروع میکنه تقریبا لشکرکشی کردن و لشکر جمع کردن، تا اینکه در سال 1340-41 دوباره میاد چیکار میکنه؟ عربستان را تسخیر میکنه، حجاز را تبدیل به حکومت آل سعود میکنه. از اون به این طرف اینها همینطوری دارن روش میکنن، پول هنگفتی خرج میکنن. حالا احساس میکنن الان حکومت شیعی ایران، حکومت شیعی عراق، حکومت حالا طرفدار شیعی سوریه، ما نمیگیم شیعی هستن اونا، شیعی نیستن. آقای به قول بشار صراحتا خودش میگه من سنیم، نمیگه من شیعه هستم، نمیگه من
معلومه
بله برای شما هستم نصیری هستم، نمیگه من علوی، هیچ کدام اینا را نمیگه، هیچ کدام ادعا هم نداره. الان اینها دنبال این هستن، دیروز به کمک حکومت انگلستان آمدن تعدادی از کشورها را فتح کردن، امروز آمدن میخوان از اون تجربه قبلی استفاده کنن، امروز با صهیونیسم اینا متحد شدن، با آمریکا متحد شدن، با دشمنان سرسخت اسلام و مسلمین متحد شدن تا چیکار کنن؟ شیعه را در منطقه از بین ببرن. وحشتشون از هلال شیعه در منطقه هست، وگرنه برادر عزم جناب محمد آقای بزرگوار، اینها نه کاری با بشار اسد دارن، نه با مردم سوریه دارن، اصلا و ابدا این قضایا نیست. اینها دردشون درد شیعه هست، یعنی احساس میکنن شیعه در حال گسترشه. اگر چنانچه حکومت بشار اسد رو شکست دادن، بعد نوبت میرسه برای شما عرض کنم لبنان، بعد از لبنان نوبت عراق، بعد از عراق نوبت ایران، بعد از ایران نوبت کشورهای دیگر هست. اینها امروز درد اصلیشون درد تشیعه. شما ببینید در همین اوائل فروردین ماه همین امسال،
بله،
در ریاض 3 روز همایش بود. همایش موضوعش چه بود؟ خطر تشیع، خطر روافض برای دولت‌های عربی. خب ببینید اینها مشخصه برادر عزیزم، اینها الان نه برایشون صدام حسین مطرحه، نه بشار اسد مطرحه، نه نمیدونم برای شما عرض کنم حاکم مصر و امثال اینها مطرح، اینها حاکم اسلامی را نماینده خدا میدانن، هر حاکمی جنایتکار، حالا دیگه از بشار اسد و غیره هر جنایتکار باشه به اندازه حجاج ابن یوسف ثقفی جنایت نکرده. این آقایان شما ببینید در کتابهاشون نسبت به حجاج چه تمجیدهایی دارن و چه تعریفهایی دارن و میگن آقا پشت سر حجاج ابن یوسف ثقفی نماز خواندن هیچ اشکالی ندارد، با اینکه ایشان افسق فاسقین بوده و افجر فاجرین بوده، صراحت دارن آقایان. عرضم الان این قضایا کاملا بهانه هست و ما بر این باور هستیم امروز فرهنگ شیعه در سطح جهان در حال گسترشه. اندیشمندان متوجه فرهنگ شیعه شدن، اندیشمندان متوجه فرهنگ اهل بیت شدن و امروز جز فرهنگ اهل بیت را، ما این را عقیدمون هست و دلیل هم داریم، جز فرهنگ اهل بیت پاسخگوی نیازهای مردم، نه در حوزه سیاسی، نه در اقتصادی، نه اخلاقی، نه اجتماعی نخواهد بود. تنها چیزی که اون خلاء فکری، خلاء معنوی جمعیت قرن 21 رو بتواند پر کند، ما بر این عقیده هستیم، سخنان اهل بیت علیهم السلام است، سخنان اهل بیت گرفته شده از پیغمبر و سخن پیغمبر برگرفته از وحی.
البته ما این فرهنگ اهل بیت رو، عزیزان اهل سنت و مخصوصا شافعی های عزیز رو همراه خودمان میدانیم و از خودمون جدا در این راه نمیدانیم. خب جناب آقا محمد عزیز، اگر نکته پایانی دارید از شما بشنویم.
والا استاد من نظرم این بود، من میدونم
بفرمایید.
نظر من این نبود که بیام یا بر علیه بشار حرف بزنم یا مخالفش باشم. من اینو نگفتم یا موافقش باشم. منظورم اینه. چرا اونا زمانی که صدام کردها رو قتل عام میکرد، من به اون آقا هم گفتم، گفتم شما وطن فروشی، قطع کرد صدامو، نمیذارن من حرف بزنم. اینجا من میخواستم اونا جواب بدن.
بله.
گفتم شما چرا اون موقع برای مردم کرد دفاع نمیکردی، برای سنیای عراق و شیعای عراق اون موقع دعا نمیکردی دفاع نمیکردی؟ من اینو میخواستم بگم، ولی نمیخوام نه از مخالف اون،
نه ممنونم از شما محمد عزیز. جناب محمد آقا،
یهو سنیو به هم بزنن تو ایران.
نه جناب محمد آقا، یک سوال دیگر هم شما بفرمایید. الان نزدیک 80 سال برادران مسلمان فلسطینی در بدترین موقعیت و با بدترین شکنجه ها از دیارشون، خانه هاشون، من بحثمون سیاسی نیست،
شبکه
هم سیاسی نیست، همه اهل سنت
هست.
شما بفرمایید این آقایان علمای وهابی در طول این نزدیک 80 سال یک کلمه، یک جمله از دفاع از فلسطین، یک جمله بیان کردن تا به حال؟ اگر واقعا راست میگن این حقوق بشر، حقوق بشر فقط در سوریه، اونم در همین 5-6 ماه اخیر مورد هجوم قرار گرفته. اینها بین عزیز من همونطور که عرض کردم بهانه است. اینو سوال کنید از آقایان،
باور
یا دوستان که با این شبکه ها تماس میگیرن سوال کنن ببین چه جوابی دارن اینها. آیا آقای ملک عبدالله قبل از اون ملک فهد، بعد از اون جناب ملک فیصل و دیگران، آیا یک کوچکترین حرکتی در رابطه با اینکه چند تا از جزایر عربستان سعودی رو قصد کردن؟ امروز در رابطه، ما نمیخوام عرض کردم بحثمون سیاسی نیست، نمیخوام وارد شیم، الان عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و غیره نسبت به این جزایر سگانه دیگه خودشونو دارن هلاک میکنن، ولی آیا اینها در رابطه با این جزایری که مربوط به عربستان سعودی بود در سال 1976 اگر اشتباه نکنم گرفتن، چرا در رابطه با این زمین قصد شده شون یک کلمه حرف نزدن؟
مال خودشون هم بوده. حالا جزایر سگانه ایران که مال ایران بوده.
بله، حالا ما کاری با ایناش اصلا نداریم. اصلا مال ایران نیست، مال اونجاست، قصد شده. بالاتر از این که نیست. این آقایان چرا تا به حال دولت عربستان سعودی در طول این مدت به جزایر قصد شده، به ملک و زمین قصد شدهش تا به حال حرفی نزدن؟ حالا ما کاری به زمان بحث های سینا و برای شما رفتم جولان که هیچی نداریم ما.
درست.
اصلا ما کاری با اینا نداریم. نسبت به خود عربستان سعودی این آقایان چرا به هیچ وجه نمیان حرف بزنن؟
درست.
بله.
بسیار خوب، متشکرم آقا محمد عزیز، از شما خدافظی میکنم، ممنونم از اینکه پشت خط تماس ما قرار گرفتید. ما به حرمت جنابالی که از عزیزان اهل سنت بودید به این سوال پاسخ دادیم، چون ما اصلا مباحثی که حتی بوی سیاست بدهد ما در اون وادی وارد نمیشیم و سعی میکنیم که مباحث علمی و مباحث مذهبی باشه. متشکرم از شما، شما رو به خدا میسپارم. آقا مست عزیز در 30 ثانیه اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
بله چشم. اولا آقا توضیحات که فرمودن بسیار قابل استفاده بود و درست فرمودن، بندرم که اصلاح کردن فرمودن بنی اسلم درست فرمودن، سپاسگزاری میکنم.
بله.
من کتابم دستم نبود، اما بندم در ادامه فرمایشات آقا عرض میکنم به همه آقایون و دوستان، خواهران برادرانی که ممکن است گاهی دچار وسواس بشوند، عرض میکنم که روزی بیاید که این سخن خصمی کند با مستمع. کاب حیاتم خواندم از تو خیشتن کر ساختی، داستان حمایت از برتری عربستان سعودی است در این زمینه و دیگر چیزی نیست. اما یه سوال از آقا بپرسم برای اینکه فیض کامل ببرن.
خب آقا
ما رو مکرر متهم میکنن جناب کیانی به قبر پرستی. بفرمایند که چرا خلیفه اول و دوم رو در کنار رسول الله خاک کردن، چه اصراری بود به این کار، و وقتی که اون داییشون آقدایی مؤمنین به قول خودشون معاویه اون وقتی مرد، چرا یه مقداری تاریخ میگوید که از ناخون مبارک پیغمبر اکرم رو که گرفته بود وصیت کرد که درون دهانش بگذارن که به برکت اون ناخون بلکه خدا از گناهانش بگذره؟ اینها واقعا سوء استفاده است از وجود شریف پیغمبر، یا ما که
پیغمبر رو رحمت جهانیان میدونیم و دین ایشون رو دین انسان ساز میدونیم، نه دین وحشی.
ممنونم آقا مسعود عزیز، متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما بینندگان عزیز اگر موافق باشید یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، سری به اتاق فرمان بزنیم با این دو بیت شعری که بنده قرائت میکنم. دل باختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر، گویی که همیشه در بهشتیم.
حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین، ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان.
آن دل که درو مهر علی نیست خراب است، اندیشه والایی او نقش براب است. ممنونم یا علی، خسته نباشید، انشالله که نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نکنید. و تا 20 دقیقه دیگر که به وقت ایران تقریبا ساعت 23 خواهد شد با ما همراه باشید. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن، اگر دوستان اسامی این دو عزیز رو به من بفرمایند تا من محضر این عزیزان عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. دوستان اتاق فرمان، از عزیزان شیعه جناب آقای بزاز از تهران، بله، و از عزیزان اهل سنت آقای احمدی عزیز از سقز. جناب آقای احمدی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم خدمت شما آقای کیانی و همچنین آقای قزوینی.
بزرگوارید، ممنونم به عزیز شیعه خوبمونم که پشت خط قرار گرفتن. جناب آقای بزاز هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بنده هم متقابلا خدمت شما آقای کیانی و خدمت دکتر حسینی قزوینی عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما جناب بزاز، پشت خط باشید. آقای احمدی عزیز، نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه میفرمایید. آیا به نظر شما پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای خودشون جانشین، خلیفه و وصی تعیین فرمودن یا خیر؟ بفرمایید آقای احمدی، یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله، من میخواستم خدمت آقای قزوینی سلام عرض کنم. میخواستم بگم آقای قزوینی، پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی علیه السلام چرا خداوند فرزندانش حضرت ابراهیم ازش گرفت؟ قبل قاسم هم همجوری. دین اسلام دین آزادیه. ببین، دینی که مثلا توش انتخابات وجود داشته باشد. اگه دین ما دین آزادیه، ما باید این انتخاب کنیم که پیامبر عظیم، ببین حضرت مثلا این انبیایی که قبل از پیامبر عزیز بودن،
بله،
همشون واسه فرزندانش بودن، فرزندان جانشین ایشون بودن.
بله.
همچنین دین اسلام که دین آخر الهی است، دینی است که مثلا باید آزادی وجود داشته باشه. دینی است که تمام مردم بیان اونجا انتخابات بکنن.
درست.
کسی را که انتخاب کنن که لایقش باشه، کسی را انتخاب بکنن لایق این حکم الهی باشد. اگرم امام علی مثلا به قول شما هر چی بگی ما بگیم ولایت حق ایشون بوده است، خب حق ایشون باشه، حق ایشون که باشه. فقط ما بیایم راه امام علی را بگیریم، راه ایشان را بگیریم. ببین، من آقای قزوینی را به خدا سوگند میدم،
فقط
خدایش بگی آقا ما سنیان امام علی را دوست داریم یا شما؟ ببین تو کربلا، تو را به خدا قسم، اسم فرزندان امام علی چرا شما به مردم نمیگید؟ چرا فرزندان امام حسین که اصلا حضرت علی اسمی به نام فرزند به نام عمر نداشت، به نام ابوبکر نداشت؟
خب اجازه میدید جناب آقای احمدی عزیز، اجازه میدید همون نکته اولی که فرمودید رو من یه سوالی از محضر شما بپرسم و بعد هم محضر حضرت استاد خواهیم بود. شما فرمودید که دین اسلام دین کامل هست و آزادی یکی از چیزهای اصلی هست که در دین اسلامه که در دینهای دیگر نبوده. درست به همین رو میخواستید بفرمایید دیگه. من خواهشم این است شما بفرمایید که این اصول آزادی و دموکراسی که شما میفرمایید بعد از پیامبر حاکم شده و رأی‌گیری شده، شما بفرمایید در این انتخابات بین چند نفر رأی گیری شده، چند نفر از مردم در رأی گیری و این آزادی که شما میفرمایید حضور داشتن و جناب خلیفه اول با رأی چند نفر به کرسی خلافت رسیدن؟ این رو برای من شما توضیح بفرمایید.
ببین آقای کیانی، من اطلاع زیادی از این قضیه ندارم.
خب حالا اجازه پس بفرمایید حضرت استاد، این که اطلاعی ندارن، شما بفرمایید برای ما.
اجازه بفرمایید
یه شبهه رو مطرح کردید.
این صحابه‌ای که پیامبر عظیم بودن، اونا از من بهتر میدونن.
آقای احمدی عزیز، خب اجازه بفرمایید شبهه رو مطرح کردید، من هم سوالی پرسیدم، شما فرمودید اطلاعاتتون کم هست. حضرت استاد برای ما بفرمایید در این انتخاب آزادانه ای که جناب آقای احمدی میفرمایند چند نفر حضور داشتن؟
اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم که خود جناب عمر منکر هر گونه انتخابات آزاده، یعنی نظر خود جناب خلیفه دوم برخلاف نظر آقای احمدی بزرگواره. ببین عزیز من، الان قطعا مانیتورون داره میبینید، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830. خب ایشون صراحت داره بر این که انما کانت بیعت و ابی بکر فلتتن، یک قضیه فلته بوده، یک اتفاقی بدون تدبیر، بدون مشورت، بدون هر گونه اجماع، یعنی فلته خلاصش یعنی هیچ گونه دموکراسی در اونجا نبوده، آراء مردم در اونجا رعایت نشد. شما بفرمایید، خود ابن جوزی داره برای شما عرض کنم، کانت بیعت و ابوبکر فلتتن یعنی بغتتن، به صورت ناگهانی یک تصمیم ناگهانی گرفته شد و تمام شد رفت. خب شما بینید این قضیه. از اون طرف علمای بزرگ اهل سنت، جناب ماوردی شافی متوفای 450 از قهرمانان علم کلامه، ایشون میگه بله جمهوری گفتن
بعضی ها گفتن که حتما باید ریش سفیدا بیان خلیفه معین کنن، ریش سفیدای هر شهر، تا این که این ریش سفیدها نماینده عموم مردم باشن. میگه این نظریه مدفوعه و نظریه مقبول نیست. چرا؟ به خاطر بیعت ابوبکر. اون افرادی که در سقیفه بودن بیعت کردن و منتظر دیگران نشدن. و همچنین امام قرطبی در جامع احکام القرآن تفسیرشون جلد یک صفحه 269 میگه آقا بعضی ها میگن بر این که حتما باید دموکراسی به قول فرمایش شما باشه، ریش سفیدا بیان یک کسی رو انتخاب کنن، و ایشون میگه این قابل قبول نیست. چرا؟ دلیلنا ان عمر رضی الله عنه عقد البیعت لابیبکر، تنها کسی که بیعت ابوبکر رو تثبیت کرد جناب عمر بن خطاب بوده نه دیگران. امام الحرمین باز همین عبارت رو داره، جناب ایجی که از فرسان علم کلام هست برای شما عرض کنم، میگه آقا در قضیه بیعت ابوبکر غیر از اینکه خود جناب عمر آمد بیعت رو معین کرد، ولم یشترطوا اجتماع من فی المدینه، حتی مسلمان های مدینه در انتخاب جناب ابوبکر شرکت نداشتند، فضلا عن اجتماع الامه، تا چه رسد که امت اسلامی بیان انتخاب بکنن. این هم مواقف جلد هشتم صفحه 351. جالبتر از همه اینها برادر بزرگوارم، شما ببینید در رابطه با جناب عمر شما میگید باید انتخاب باشه دیگه، مردم باید بیان مشورت بکنن. شما ببینید وقتی که جناب ابوبکر میخواد جناب عمر رو به عنوان خلیفه معین کنه، داد تمام مردم در آمده. ببینید این دیگه کتابهای خود شما هست عزیز دل من، این دیگه بحثی نیست که ما بیان بگیم از کتابهای شیعه در آوردیم. ابن ابی شیبه با سند صحیح، ببین بررسی سندش هم ما کردیم، سه تا راوی بیشتر ندارد، تمامی اینها برای شما عرض کنم ثقه هستن. میگه وقتی که ارسل الی عمر یستخلفه، ابوبکر فرستاد عمر رو خلیفه کنه، فقال الناس، توده مردم اعتراض کردن، گفتن تستخلف علینا فضلا غلیظا، آقای ابوبکر یک آدم تند و بد اخلاقی را داری چیکار میکنی؟ بر ما میخوای مسلط کنی، خلیفه قرار بدی. فما تقول لربک اذا لقیته و قد استخلفت علینا عمر، جواب خدا را چه خواهی داد که به زور آقای عمر را بر ما تحمیل کردی؟ مصنف ابن ابی شیبه عزیزم دارید میبینید شما، الحمدلله اهل فضلید شما، جلد هشتم صفحه 574. و همچنین اعتراض امیر المؤمنین و طلحه، ابن سعد در طبقاتش جلد 3 صفحه 196 میگه علی ابن ابی طالب و طلحه وارد بر ابوبکر شدن، گفتن من استخلفت، چه کسی را خلیفه قرار دادی آقای او؟ قال عمر، عمر را خلیفه قرار داد. ببینید اصلا انتخاباتی نیست، دموکراسی نیست، رفراندومی نیست برادر بزرگوارم. امیر المؤمنین و طلحه قال لا، فماذا انت قائل لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ این هم سندش هیچ مشکلی ندارد، صحیح عزیز دل من. اعتراض مهاجرین و انصار، خود ابن تیمیه برای شما عرض کنم تا به جایی رسیده که ایشون داره میگه وقد تکلموا مع صدیق، صحابه آمدن با ابوبکر صدیق صحبت کردن، گفتن ماذا تقول لربک، جواب خدا را چه خواهی داد آقای ابوبکر؟ وقد ولیت علینا فضلا غلیظا، یک آدم بد اخلاق و تندی را بر ما چیکار کردی؟ خلیفه قرار دادی. پس این متشکر از اتاق فرمان، این فرمایشی که حضرت عالی می‌فرمایید اسلام یک دین آزادی هست، دین دموکراسی هست. حالا قضیه جناب عثمان رو ما نمی‌خوام مطرح کنیم که عمر میگه این 6 نفر اگر آمدن 3 نفر یک طرف بودن، 4 نفر یک طرف، 2 نفر یک طرف، اون 2 نفر گردن بزنید، اگر یک نفر مخالفت کرد اون یک نفر رو گردن بزنید. خب ببینید آقا این چه دموکراسی است، 6 نفر آمدن نشستن میخوان اوصی کسی رو معین کنن، فرض گیریم 4 نفر گفتن علی، 2 نفر مخالفت کردن، گردن این 2 نفر باید زده بشه. یعنی اگر کسی رأی مخالف داد یعنی اعدام، یعنی قتل. ببینید برادر بزرگان، یه مقداری ما تقاضا داریم هم از حضرت عالی هم از دیگر عزیزان و برادران بزرگوار اهل سنت، ما پیشانیتون رو میبوسیم، دستتون رو میفشاریم، یه مقدار مطالعه بفرمایید. اگر این عرائض ما هم اشکال علمی دارد، یا خودتون برید سوال بفرمایید از علما، در جلسه بعد تشریف بیارید، قدمتون روی چشم ما، صحبت بفرمایید. ما برای بحث علمی کاملا آمادگی داریم عزیز دل من، و با آغوش باز هم استقبال میکنیم. حالا با این کارشناسان شبکه ها گفتیم هیچ کدام، گفتم ما میترسیم از فلانی، از عکسش هم میترسیم. ما یقین داریم عزیزان اهل سنت این چنین نیستن. عزیزان اهل سنت هم سعی صدر دارن و هم آمادگی برای بحث دارن. حالا یک عزیز بزرگواری جناب آقای احمدی که واقعا بارها آمده، خیلی مؤدب متین خوش برخورده، و ما به وجود اینطور عزیزان اهل سنت افتخار میکنیم. این من بدون تعارف دارم عرض میکنم. بله،
متشکرم. خب جناب آقای احمدی عزیز، ملاحظه فرمودید نکته بسیار ظریفی رو حضرت استاد بهش اشاره کردن. اصلا فرض کنیم که اون نکته‌ای که شما فرمودید که آزادی یکی از محاسن بزرگ دین اسلام هست و بعد از پیامبر اکرم دموکراسی ایجاد شده رو ما قبول کردیم، گفتیم که بله شما درست فرمودید، اصلا فرض محال با توجه به روایاتی که حضرت استاد خوندن دموکراسی ایجاد شده، خلیفه اول رأی آورد، فرض محال. بعد از خلیفه اول یعنی جناب عمر دقیقاً برعکس آزادی در اسلام رفتار شده باش، و خلیفه اول دقیقاً برعکس دستور پیامبر و دستور اسلام رفتار کردن و جناب عمر رو منصوب کردن، که حضرت استاد روایات رو و روایتی رو از خود قول عمر که امام قرطبی حضرت استاد جلسه قبل فرمودن صحیح بخاری جلد 4 صفحه 2256 که عمر خودش میگه جناب ابوبکر منو به تنهایی منصوب کرد. آیا دموکراسی فقط تا زمان جناب ابوبکر معنا داشته و برای اسلام معنا داشته و دیگه جناب ابوبکر دموکراسی رو شکست و آمد خلاصه خلیفه تعیین کرد، آیا این امکان پذیره؟ اینو روش فکر کنید، برمیگردیم محضر شما. جناب آقای بزاز عزیز، محضر شما هستیم.
بنده با سلام مجدد عرض کنم که من از آقای دکتر قزوینی خواهش میکنم یه روز راجع به این ملاک و معیارهایی که این عزیزان اساسا همه قضاوت‌هاشون رو در مسائل اختلافی بر اساس اون ملاک و معیارها دارن انجام میدن، اینا رو یه حداقل در مسائل اصلی اختلافی یه بررسی کنن که این دوستان متوجه بشن که اصلا ملاک و معیار موضوعی که دارن راجبش بحث میکنن چیه. خب عزیزان، دین اسلام دین آزادیه، پیامبرم خودمون انتخاب کنیم دیگه، مشکلش چیه؟ اون دنیا اگر مشکلی ما پیامبر اشتباه ما چیزی گفت ما رو مشکلی به ما پیش اومد، خدا میندازیم گردن خدا. ولی حالا فردا آقای عمر ما رو بردن مثلا یه جای دیگه به جای بهشت، خیر کی رو بگیریم ما؟ ببین خیلی موضوع روشنه. شما اگر قراره ما بشینیم این ملاک و معیار رو به خاطر اینکه اونایی که اینا رو برای اینا نوشتن، اینا یه سری اعراب بودن، اصلا شما نگاه کنید راجع به خدمات معاویه صحبت میکنن، همش منافع همون عربی بوده که حالا به یه جایی رسیده. اصلا خیلی واضحه، من نمیدونم این دوستان حداقل اینا که.
و حالا یه سوال دیگه هم ما بپرسیم، بگیم که اصلا با عدالت الهی سازگاری که خداوند چندین هزار سال حجت روی زمین گذاشته باشه، بعد از پیامبر اعظم بگه خب دیگه آزادی هر کاری میخواین بکنید، دیگه حجتی هم من در زمین خودم منصوب نمیکنم، این واقعا با عدالت الهی سازگاره؟
سر قرآن اینا میگن، یعنی با قرآن، ما قرآن رو نگاه کن، سر قرآن همین دوستان خودشون آخه به مراجعه به قرآن هم شما نگاه کنید اینا مشکل دارن. چقدر آسون همشون هم قبول کردن راجع به خانم عایشه، میان هم میگن سوره نور خونه سوره تحریم، اصلا انگار نه انگار. خب شما نگاه کن اینجوری میخوای به قرآن مراجعه کنی؟
بله
بحث چیزی.
بسیار خوب، ممنونم، منطق زیبایی داشتید جناب علی، هم متشکرم. آقای بزاز، در رابطه با صحبت‌های جناب بزاز شما نکته‌ای ندارید که حضرت استاد؟ خب برمیگردیم محضر برادرم جناب آقای احمدی. آقای احمدی، ما تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه داریم، 1 دقیقه مال شما و دیگه ما مباحث رو جمع‌بندی کنیم. بفرمایید.
بله، ببخشید. در خدمت آقای بزاز محترم، من می‌خواستم بگم که ایشان در مورد حضرت ام المؤمنین عایشه علیه السلام میخواستم بگم، من میگم برادر عزیز، چرا پیامبر عزیز بعد از اینا ایشان باید طلاق نداد؟ از ابوبکر میترسید؟ از عمر میترسید؟ از کی میترسید؟ چرا پیامبر ایشان باید طلاق نداد؟ به چی دلیلی؟ چرا خداوند صراحتا نگفت این عایشه؟ اگر من از آقای قدیمی سوال دارم، پیامبر از غیب میدونست یا نه؟
بله
مسلما
میدونست.
بله کاملا.
شما میگیم میدونید، ما میگیم این چیزی که از طریق جبرئیل امین دیشان میره،
ما میگیم از طریق جبرئیل، ما همون رو میگیم. پیغمبر علم غیب از پیش خودش نداشت عزیز دل من. هر که پیغمبر از غیب خبر میداد به تعلیم من الله بوده.
بله بله، من الله بوده.
بله
خب، پیامبری که از غیب میدونسته، میدونسته مثلا فردا چی میشه چی نمیشه، خب چرا زنی را انتخاب میکنه که در علم غیب میدونه که این خانم خرابه، این خانم به درد من نیفت، چرا انتخاب کرد؟
حالا شما منعقد شد. خب، کاملا بینندگان عزیز ما فهمیدن. من از شما سوال میکنم، اگر پیامبر اعظم یک کسی که یه جنایتی رو بعدن مرتکب میشه، حالا ما کاری اصلا به جناب عایشه نداریم، یه فردی فردا قراره یه نفر رو بکشه، پیامبر اعظم هم علم غیب دارن، ایشون میتونن روز قبل این فرد رو بگیرن و اعدام بکنن؟ شما منطق اصلا دو تا چهار تای منطقی، پیامبر اعظم میدانن فردا این فردی که داره میره یه نفر رو میکشه، امروز میتونن قصاص بکنن قبل از جنایت؟
ببین الو،
دو تا چهار تای منطقی میخوام جواب بفرمایید.
آقای کیانی
بفرم.
بله، من میخواستم این قضیه ناموس پیامبر من است، این چیزیه که اصلا یهودی‌ها مسیحا میگن این دین اسلامه که پیامبره که زن مثلا کافر باشه، عیاذ بالله زن زناکار باشه، این چه دینیه؟ مثلا بله، ما میگیم مثلا زنان حضرت لوط مثلا پیامبر دیگه اونا کافر بودن،
البته جناب آقای بزاز نکته‌ای نفرمودن. آیه ببینید، ما هر توهینی، حضرت استاد بارها فرمودن، هر توهینی که به جناب عایشه بشود که این توهین به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برگرده، ما نه تنها محکوم میکنیم بلکه محکم جلوش میستیم.
بله،
درست شد. اصلا اون فرد رو مرتد میدانیم.
به عایشه بگی ام المؤمنین، چون خدا ایشان را.
بله، منطق قرآنی است، ما ام المؤمنین.
بله بله، زنان پیامبر مادران شما هستن. خب چرا اون رو نگفت جز یکیشون، جز دو تایشون اینا؟ پس من این چیزی که در عقل من جا نمیشیم اینی که آقا چرا پیامبر ایشان را طلاق نداد؟
خب من جواب شما رو دادم حضرت استاد، دیگه فرصت نداریم، با این دوست عزیزمون خدافظی میکنیم، جوابتون رو از گیرنده بشنوید حضرت استاد، حدود 1 دقیقه فرصت پایانی دارید.
ببین برادر بزرگوارم، جناب آقای بزاز اشاره کردن به سوره تحریم، یا بزرگواری کن برادر عزیزم، سوره تحریم رو بردار، حداقل ترجمهش رو بخوان. ببینید در رابطه با همون آیه اول دوم چه داره؟ تبتغی مرضات ازواجک، این در رابطه با خود امهات المؤمنینه. بعد میاد برای شما عرض کنم در آیه 4، این تتوبا، اگر شما دوتا همسر پیغمبر توبه کنید، فقط سقط قلوبکما، قلب شما منحرف شده، و این تظاهر علی، و اگر اینها نسبت به پیغمبر بخواهن اقدام نادرستی بکنن. ببین ایشون گفت آقا شما در کنار این آیه 6 سوره احزاب و ازواج و امهاتهم، سوره تحریم مال قرآن دیگه، عزیز دل من، سوره تحریم که دیگه خارج از قرآن که نیست. یا در آیه 10 که وقتی میاد ضرب الله مثلا للذین کفر و امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما، خب این هم مال قرآن برادر بزرگوارم.
بسیار خوب حضرت استاد، فرصت تمام هست، این نکاتی که این برادر عزیزمون فرمودند ما قضاوت رو باز هم به بینندگان عزیز می سپاریم و انشاءالله خود شما قضاوت بفرمایید. از برادر عزیزم جناب آقای بزاز هم فرصتی نشد دیگه صدای گرم ایشون رو مجددا بشنویم، عذرخواهی میکنم، از ایشون هم خداحافظی میکنم، دعا بفرمایید.
بله، ما چون یکی از این عزیزانمون نام حضرت زهرا سلام الله علیها بله. رو آورد، من خیلی واقعا الحق دیگرم کباب شد با اینکه خب این که چرا زهرای مرضیه نباید در کنار پیغمبر دفن بشود. حالا ما کاری با دیگرانش نداریم.
از عزیزان اهل سنت هم بودن.
بله، از عزیزان اهل سنت هم بودن از دیوان دره. واقعا نمیدانیم، حالا تا به حال که ما پاسخی نه تنها ایشون نشنیده، ما هم نشنیدیم.
انشالله آقا بیان از زبان آقا.
یک جمله ای رو من به عنوان اظهار ارادت به پیشگاه مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کنم. ایام درست است، ایام شعبانیه هست اینها، ولی خب بنی امیه برای اهل بیت و شیعه روز شادی نگذاشتن. بله، ما عید ما اون روزی است که مولای ما بقیت الله الاعظم بیاد. ظلم اشرار کجا، فاطمه زار کجا، ضرب مسمار کجا، مخزن اسرار کجا، آتش کینه کجا، محسن شش ماه کجا، در خور سنگ جفا شاخه پربار کجا، بحر احقاق و حقوق طلب حق علی، پهلوی دخت نبی و در دیوار کجا، این چه سریست خدایا بنما افشایم، یک تن و این همه رنج و غم و آزار کجا، در جوانی ز جهان سیر شدن یعنی چه، این تمنا ز گل گلشن دادار کجا، عوض مزد رسالت، عوض مزد رسالت ز ره ظلم ستم، پیکر فاطمه و صدمه بسیار کجا، خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج مولای ما بقیت الله العظم فرزند زهرا را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده، بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مد نظر الهی به آبروی زهرا شفای عاجل کرم فرما، قرض مقروضین ادا نما، حوائج حاجتمندان به آبروی زهرا برآورده نما، الهی به آبروی زهرا دعاهای ما را به اجابت برسان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیش از 2 ساعت با ما همراهی کردید و حضرت استاد نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بردن. من هم با این 2 بیت شعر برنامه رو تمام میکنم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات، فرموده نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که فرستد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی،
علی حبه جل وسیم النار والجنه، وسیم مصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.